أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام عزیزان. ایام شهادت از زهرا و فاطمیه رو خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض میکنم. در ادامه مبحث اعجاز قرآن، خب جلسه قبل وارد بحث شگفتی های علمی در قرآن شدیم. این جلسه به ذهنم رسید چون ایام فاطمیه از بعد دیگه اعجاز قرآن رو مطرح بکنیم و خب در ارتباط با حضرت امیر و حضرت زهرا، یه نکاتی که خود اینا دلیل بر حقانیت قرآن میشه، یعنی معمولا برعکس پیش میرفتن. مرحوم آیت الله خویی یه برهانی رو داره در البیان که به نحو معکوس میاد دلیلی بر اعجاز قرآن رو مطرح میکنه. حالا این جلسه اینو توضیح میده. اولین نکته‌ای که بسیاری از دانشمندان در خصوص اعجاز قرآن مطرح کردن، بحث خروجی و تأثیر این کتاب رو مطرح کردن. خود الان ما فعلا کاری نداریم که محتوای قرآن چیه، وارد میشیم و قالب تحدی شده و بحث دیگه. ما میخوام اعجاز قرآن رو از باب خروجی و تأثیری که بر تمدن گذاشته و فرهنگ ساز بوده اینو مطرح بکنم، و این خروجی و این فرهنگ و تمدن سازی گفتم خود این دلیل بر اعجاز این کتابه، که این کتاب منشأ تمدن و فرهنگی شده که قبل از اون کتاب‌هایی که ولو قدمت بیشتری نسبت به این کتاب داشتن در این سطح نتوانستن فرهنگ و تمدنی رو بسازن. بعد اینجا اثبات کردن که قرآن ریشه ماورایی و متافیزیکی داره. اومدن نگاه کردن در عصر نبی مکرم اسلام، در تمدنهایی که در زمان نبی مکرم بوده در چه سطحی بوده، فرهنگ به چه صورتی بوده، فرهنگ در شبه جزیره عربستان چگونه بوده. حالا پیامبری اومده و کتابی رو ارائه داده، این کتاب چنان تأثیر و شکوفایی در جهات مختلف تمدن سازی و فرهنگی و علمی در بین مسلمین داشته که هیچ مکتبی، هیچ کتابی چنین تأثیر رو نداشته. خب ببینید، یعنی فعلا ارزیابی خود کتاب نشد ها. تأثیری که کتاب رو مسلمین داشته، تأثیری که در فرهنگ سازی و تمدن سازی داشته، ادا جمعی گفتن که این به عنوان وجهی از اعجاز قرآنه، وجهی بر ماورایی بودن این کتابه. مؤید این مسئله در فرمایشات بسیاری از کسانی که مسلمان هم نشدن، مستشرقان وجود داره. مثلا همین تمدن سازی و فرهنگ سازی و پیشرفت علمی و پیشرفت اخلاقی و پیشرفت معنوی که فوج جمعیتی رو درگیر خودش کرد و اینها رو پیوست به اسلام و قرآن، مثلا یک کتاب، کتاب اعجاز قرآن از دیدگاه مستشرقان، یک کتابی نوشته شده کلمات مستشرقان رو جمع‌آوری کرده و شبیه این اثر من آثار مختلفی رو دیدم که این مسئله رو آوردن. حالا از باب مسئله تأیید، اگر نه اصل این مسئله تمدن سازی و فرهنگ سازی و پیشرفت علمی و اخلاقی یه چیز بیانه، کسی که یه مقدار بررسی نسبت به جوامع عصر نبی مکرم رو داشته باشه، وقت میفهمه که چقدر تغییر و تحول به وجود اومد. روی زمینه بحثی نیست. اما بسیاری از کسان اومدن که از خاورشناسان، از مستشرقان، از کسانی که حتی معتقد به دینی هم نبودن، اومدن اینا لحاظ تمدن سازی و فرهنگ سازی این کتاب بودن، کتاب خاصیه، بررسی کردن. حالا من نام چند نفر رو از باب نمونه میبرم که مطلب دستتون باشه. اون وقت باز محل بحثم در این جلسه از بعد دیگه یه تقریر دیگه یه بر اعجاز قرآن که از تقریرهایی که مرحوم آیت الله خویی دارن اونو ارائه میدید. یکی از کسانی که چنین چیزی رو گفته جناب دیوید ساموئل مارگولیوس، استاد دانشگاه آکسفورد، متوفی 1940 میلادی. ایشون می نویسه قرآن قطعا مقام بزرگی در بین کتاب‌های این جهان دارا می باشد، هرچند که تازه ترین و آخرین کتاب الهی است، اما تأثیری که بر روی توده‌های بشریت بخشیده است قابل قیاس بر سایر آنها که عمر طولانی تری دارن نیست. مثل کتاب مقدس، این کتاب تو توده های بشر چنان تأثیری که گذاشته، با اینکه آخرین کتاب بوده دیگه، اما نسبت به کتاب هایی که متقدم بودن نسبت به این کتاب، اون کتاب ها چنین تأثیری نداشتن، قابل مقایسه میگه نیست. این کتاب یک مرحله جدیدی در فکر بشریت ایجاد کرده و یک نوع اخلاق تازه‌ای به وجود آورده است. باز یکی دیگه از این دانشمندان، فرد گیوم، استاد دانشگاه لندن، ایشان هنوز زنده هستن و می نویسن که قرآن کتابی جهانی که ادبیات خاص دارد که نمی توان تأثیر آن را در ترجمه حفظ کرد. قرآن آهنگ خاصی و زیبایی عجیب و تأثیر عمیقی دارد که گوش انسان را نوازش می دهد. بسیاری از مسیحیان عرب تحت تأثیر شیوه ادبی قرآن قرار گرفتند. قرآن بسیاری از مستشرقان را نیز به خود جلب کرده. هنگامی که قرآن خوانده می شود، ما مسیحیان می بینیم که اثر جادویی دارد که توجه شنونده را به سوی جملات عجیب و اندرزهای عبرت انگیز خود جلب می کند. وجود چنین امتیازاتی این طرز تفکر را می‌بخشد که قرآن قابل رقابت نیست. و حقیقت این است که در ادبیات عربی با آن همه گستردگی که در نثر و شعر دارد، چیزی که بتواند مقارنه و موازنه با قرآن کند یافت نمی‌شود. این عبارت در اسلام از دیدگاه دانشمندان جهان، مال جناب آقای پروفسور نصرالله نیکبین در صفحه 381، به نقل از این جناب فرد گیوم استاد دانشگاه لندن این عبارت رو آورد. این نسبت به محتوا مطرح میکنه، نسبت به تأثیری که گذاشته در اجتماع و اینکه اصلا قابل مقایسه با نثر و شعر ادبیات و عربیات نیست. عبارت دیگه باز از جناب آقای پروفسور آرتور آربری، ایشون دانشمند و خاورشناس انگلیسی، متوفی 1969، که این گونه آوردن. ایشون در ضمن یک ترجمه ای هم داره نسبت به قرآن، قرآن رو ترجمه کرده. می نویسه زمانی که به پایان ترجمه قرآن نزدیک می شدم، سخت در پریشانی به سر می بردم. اما در طول ایام پریشانی قرآن نویسنده را چنان آرامشی میبخشید و چنان حفظ میکرد که برای همین رهین منتش گردید. از این جهت من سپاس خود را به آن قدرتی که به بشر الهام نمود و به آن پیامبری که نخستین بار این صحیفه را ابلاغ کرد تقدیم میدارم. در تمام این مدت که وظیفه مطلوب خود را انجام میدهم، خاطرات آن شبهای رمضان را بیاد میآورم. آن هنگامی که در ایوان خانه جزیره مانند خود نشسته بودم، در حالی که مدهوش و شیفته و فریفته الهان خوش قرآن شیخ ریش سفید همسایه بودم که با لذت زیاد و اشتیاق تمام برای مؤمنان و پرهیزکاران تلاوت میکرد و من در حالی که دیانت اسلام ندارم قرآن را خواندم تا آن را درک کنم و به تلاوت آن گوش دادم تا مجذوب آهنگهای نافذ و مرتعش کننده شوم و تحت تأثیر آهنگهایش قرار گیرم و با همه کیفیتی که مؤمنان نخستین و واقعی داشتن نزدیک گردم تا آن را بفهمم. در برابر آن زحمات این نعمت عظیمی که درک قرآن است برایم حاصل شد. از این رو این اثر ناقص، یعنی ترجمه که خودشون کردن، ترجمه که نسبت به این قرآن جناب آقای پروفسور آرتور آربری داشتم، را به یاد آن خاطرات رویا انگیز شبهای مصر اهدا میکنم. ترجمه تصویری و تفسیری آهنگین سوره فاتحه و توحید صفحه 24 این آوردن، قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان صفحه 35 هم این آوردن. عبارت دیگه از محقق انگلیسی هربرت جورج ویلز، محقق انگلیسی، در پاسخ به سوالی که از یکی از مجلات علمی اروپایی نموده بود که بزرگترین کتابی که از آغاز تاریخ بشر تا کنون بیشتر از سایر کتب در دنیا تأثیر بخشیده و از همه مهمتر و به شمار آمده کدام است؟ خب ایشون چند تا کتاب نام میبره، بعد مهمترین کتابی که نام میبره اشاره به قرآن میکنه. ببینیم بحث سر این بودش که معجزه از نگاه فرهنگ و تمدن سازی قرآن بود، این کتاب چنین تأثیری گذاشته، چنین فرهنگ و تمدنی ایجاد کرده که در دوره خودش نبوده و در جوامع دیگه چنین تأثیری گذاشته که هیچ کتابی نداشته. یک تقریری که نسبت به معجزه ارائه دادن، خروجی و فرهنگ سازی و تأثیر علمی و تأثیر فرهنگی که این کتاب داره. عبارت هایی که من خوندم از افرادی بودش، از دانشمندانی بود، از خاورشناسان و مستشرقین و محققین قرآنی بود که اصلا مسلمان هم نبودن، اما اینو اذعان و اعتراف داشتن که این کتاب چنان فرهنگ سازی داشته، چنان تأثیری داشته که کتابهای آسمانی که قبل او بودش این تأثیر نداشته. مثلا ببینید همین جناب آقای هربرت جورج ویلز وقتی سوال میکنن که آه کتاب تاثیرگذار و تمدن ساز و فرهنگ ساز که بیشترین فرهنگ و تمدن رو به وجود آورده چه کتابی بوده، ایشان اشاره میکنه که مهمترین کتاب دنیا قرآنه، زیرا که این کتاب، کتاب آسمانی، اثری که در دنیا گذارد نظیر آن در هیچ کتابی به خود ندیده. قرآن کتاب علمی، دینی، اجتماعی، تهذیبی، اخلاقی و تاریخی است. مقررات و قوانین و احکام آن با اصول قوانین و مقررات دنیای امروز تطبیق می کند و برای همیشه قابل پیروی و عمله. هر کس بخواهد دینی اختیار کند که سیر آن با تمدن بشر پیشرفت داشته باشد، باید که دین اسلام را اختیار کند و اگر بخواهد که معنی این دین را بیابد، باید به قرآن رجوع کند. این عبارت رو نقل میکنن در کتاب اسلام از دیدگاه دانشمندان غرب، مال آقای پروفسور نصرالله نیکبین، صفحه 43 از ایشان، و در کتاب پنج گام مال دکتر مجذوب صفا، صفحه 198، این عبارت جناب هربرت جورج ویلز رو آورده. یا مثلا نمونه دیگه، جورج سیل، دانشمند و خاورشناس انگلیسی، متوفی 1736 میلادی. ایشون می نویسه که اسلوب قرآن زیبا و فیاضه و در اکثر موارد اسلوب را شیرین‌تر و با جلاتر می‌یابیم، به خصوص که در جایی که پای صحبت از عظمت و بزرگی خدا به میان می‌باشد. عجب این که قرآن با همین اسلوبش اذهان همه شنوندگان را اسیر خود می‌کند، اهم از این که آنان ایمان به قرآن داشته باشند یا از معارضان باشند. حتی قرآن قبول ندارد معارضان، این ویژگی این کتاب داره شفتش میشه. منتها دسته اخیر مجذوبیت و دلباختگی خود را اینگونه توجیه میکنند که آنان به وسیله قرآن و اسلوب بدیعش سحر میشوند. اینکه تأثیر میدارن نمیتونن انکار بکنن، حتی در زمان پیامبر هم اینطور بوده، نمیتونن انکار بکنن. این سحر عظیمیه، این سحر عجیبیه. اونا هم که بالاخره اعتقاد به قرآن نمیخوام پیدا بکنم، ولی سحر تو این، یعنی در اینکه خارق عادت بوده. آقا تو سحر هم وقتی بعض میکنیم یه خارق عادته، خارق عادت کاملا به وضوح میفهمن، متوجه اون میشون. یا مثلا بر این عبارت رو در کتاب قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان، صفحه 38 آورده، قرآن بر فراز آسمان ها، کتاب صفحه 65 این عبارت رو آورده. حتی جناب مستر گریگوری، کشیش ایتالیایی، خودش کشیش بوده، متوفی 1085 میلادی، میگه روزی شخصی که صاحب رأی و دانشمند بود از من پرسید آیا این قرآن میتواند بشر را به سوی یک عقیده صحیح و شایسته هدایت کند؟ جوابش را مثبت داده تصدیقش کردم. عبارت های مختلفی میگم که توی یک کتاب فقط نقل قول 114 دانشمند بزرگ جهان آورده در تأثیرات قرآن، خاص بودن قرآن، حتی خارق العاده بودن قرآن، تمدن ساز و فرهنگ ساز و تأثیر علمی بر مردم زمان خود داشتن قرآن رو مطرح کرده. اینو نتونستن این کار بکن. لذا یک قرائتی که جمعی آوردن برای اعجاز قرآن، میگن که ببینین این کتاب اعجاز چینگونه که هیچ کتابی به ماننده این کتاب فرهنگساز و تمدنساز و تأثیر علمی نداشته و تأثیرات معنوی نداشته، و این کتاب به عنوان معجزه نبی مکرمه، و همین کتاب باعث شده که فوج و جمعیت به سوی نبی مکرم جذب بشن، و اکنون هم چنینه. یه تقریری که حالا این جلسه من گفتم به مناسبت که ایام شهادت از زهرا ورودم نسبت به این مسئله داشته باشیم، من و آیت الله خویی بعد از این که بحثی رو مطرح میکنه ایشان در خصوص اسرار آفرینش در قرآن، در دو صفحه آخر که این بحث رو میخواد تموم بکنه، یه اشاره میکنه که خب این باید تأمل بکنیم، از نگاه ایمانی بهش نگاه نکنیم، فقط ببینیم بالاخره اینو میشه به عنوان یک دلیل بر اعجاز قرآن مطرح کرد. این تمدن سازی یک دلیل بیرونیه، یعنی ما اعجاز قرآن رو یک نفر قبول میکنه با توجه به تأثیری که گذاشته، میگه ما خودمون این کتاب کاری نداریم، ولی کتاب تأثیرگذار، تمدن ساز و فرهنگ ساز و علم ساز بوده و هیچ چیزی، هیچ کتابی به گرد این نرسیده، حتی کتاب های جدید نتونسته که چنین تمدنی رو بسازه و اون تمدن رو تحت شعاع قرار بده. از نگاه خارجی بررسی میکنه. مرحوم آیت الله خویی میاد اینو از زاویه امیرالمؤمنین اعجاز قرآن رو بررسی میکنه. کل کار انجام نشده. اون سخنرانی که شما چند هفته پیش داشتین حدیثی رو خوندین، خیلی حدیث جالبی بودش که از معجزات نبی مکرم اسلام امیرالمؤمنینه. یعنی بالاخره معجزه یک امریه که سنخش تا مثلا جفتش یا مثلا فرض کن که به موازنه او وجود نداره چون شخصیتی، بعد حالا یعنی یه چیز عادی نیستش، بعد حالا تو اون روایت گفتن که امیرالمؤمنین از جهات مختلف، اگه حالا اون حدیث رو بتونین پیدا بکنین، آره از رو بخونین جالبه، امیرالمؤمنین با توجه به امتیازات علمی، امتیازات اخلاقی، امتیازات اجتماعی، امتیازات در بعد مسائل نفسانی به مانند شجاعت و ویژگی های دیگه داشتن، این تمام این امتیازات در شخصیتی بخواد جمع بشه که این شخصیت بگه که انا عبد من عبید محمد، من مطیع مطیعان رسول الله هم. این نشون میده که خود از دمیل معجزه‌ایه و خود نب خود امیرالمؤمنین که نبی مکرم رو میاد تأیید میکنه، این خودش دلیل بر حقانیت نبی مکرمه. حقانیت نبی مکرم از ابعاد مختلف میشه بررسی کرد، یکیش در ارتباط با امیرالمؤمنین. حالا چی بودش و حدیثو بخونین.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اعطا موسی العصا، خداوند به حضرت موسی اون عصا رو اعطا کرد به عنوان معجزه نبوتش، و ابراهیم برد النار، برای حضرت ابراهیم اون ماجرای گلستان شدن آتش، و عیسی کلمات یحیی بها الموتا، به حضرت عیسی کلماتی رو آموخت که از طریق اون مرده زنده میکرد، و اعطانی هادا علیا و لکل نبی آیتون و هادا آیت ربی، و خدا به من پیامبر، به من محمد مصطفی، این علی رو اعطا کرد، برای هر پیامبری آیه و نشانه ای و معجزه ای هست، و این امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نشانه و معجزه من از طرف پروردگارم.
ببینید نکته خیلی حدیث عجیبیه، یعنی در عرض قرآن که یک معجزه ای بر حقانیت نبی مکرم هست، با قرآن می توانیم اثبات بکنیم که ایشان نبی است، ایشان بر ادعای خودش چنین کتابی رو آورده. معجزه دیگری که به تعبیر قرآن ناطقی که هست که یک نفر تمام معارف رو در وجود خودش داره و بر اساس اون مشی کرده، زندگی کرده، امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین خودش یک دلیل بر حقانیت رسول الله هست. خودش معجزه. ممکن نفر بگه معجزات نبی مکرم رو نام ببر. یکی میگه شق القمر، یکی میگه رد الشمس، یکی میگه قرآن، یکی میگه امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین این اگه شق القمری نباشه، اگه قرآنی نباشه، اگه رد و شمسی نباشه، اگر حرکت درخت به سمت نبی مکرم یا تسبیح سنگ ریزه ها به دست نبی مکرم و معجزات که مکرر در کتاب های مختلف شیعه و سنی آوردن از نبی مکرم اونها نباشه، شخص والای امیرالمؤمنین باشه، این همین کافیه بر حقانیت رسول الله، بر حقانیت نبوت رسول الله.
معمولا اینو نمیارن جزء معجزات پیغمبر، یعنی شما کتابا رو نگاه کنن مقبول یقین علامه مجلس مثلا لیست کرده، اینو مثلا نیاورده تا
اون نیاورا
کم، یعنی کار ندارم.
میخوام میگم میخوام ببینین ما در
چرا نمیارن
این بحث دیگه. آره میخوام بگم این خودش این مسئله چون نیاوردن دلیل برای نیست که این ضعیفه. به نظر من شاید التفات نشده، شاید توجه نشده به این مسئله.
بعضیش رو بگوین شعر شاعرهای ولی حدیثه.
بله، یعنی شخصیت آقا امیرالمؤمنین. حالا مرحوم آقای خویی چه کار کرده؟ یه وقت ما امیرالمؤمنین با توجه به این شخصیتی که شخصیت اعجازگونهی که دارن، ببینید اینو، این علو نیست نسبت به امیرالمؤمنین، علم امیر المؤمنین اعجازگونه، قدرت امیر المؤمنین اعجازگونه، قدرت امیر المؤمنین در سطحیه که دیگه شیعه و سنی آوردن که اون در سنگی که در فتح خیبر صورت گرفتش، جمعیتی باید اینو باز و بسته میکردن، در سنگینی بودش که آقا امیر المؤمنین این که آورده، شیعه آورده، سنی آورده، با اونا آوردن با دستی، بلکه در نقل که شیعه آورده با انگشتی حضرت اینو بلند کردن و پرتاب کردن. چه کسی آقا چجوری میتونه که یک در سنگی که جمعیتی برای باز و بسته بودن اون، مردهای قوی پیکر و مسئولیتی که در محافظت نسبت به این قلعه داشتن، کارشون این بوده، یه دژ محکمی بوده و تا اون قلعه درش باز نمیشد هیچ کاری نمیتونن نفوذ بکنن به اون قلعه و فتح بکنن و دشمن منکوب بکنن. آقا امیرالمومنین این کارو کرد، یه قدرت اعجاز آمیزی که هست. آقای سنگو بیان حساب بکنه این دربی که بوده چند نفر بوده، وزنشو میشه تقریبا حدودن محاسبه کردش، ببینید قوی ترین وزن برداری که بوده چقدر تونسته حمل بکنه. در این قدرت اعجازگونه ای داره حضرت. علم، علم که امور مختلف، حالا میگم که علم و گاهی وقتا شیعه میخواد تشریح بکنه، خب شاید جمعی بگن آقا جون هیچ کسی نمیگه ماست ما ترشه. من علم و این جلسه از فضائل، نه تنها علم، یکی از فضائل از تعمیر علمه، از مدارک دست اول اهل تسنن اینو مطرح میکنه. ببینید واقعا چیست، آیا غیر اعجاز از اینا استفاده میشه؟ شجاعت حضرت، ببینید شجاعت یه امری هستش که هر کسی که داره ظرفیتی داره، حدی داره. گویا من شجاعم، خب شجاعی میگم، میگن 1000 نفر پشت سرتم، میگم من شجاعم، واقعا شجاعی پشت میکنی، یه وقت 100 تا پشت سرتم، یه وقت 2 نفر پشت سرتم، یه وقت هیچ کی پشت سر نیست، 1000 نفر دور تو گرفتن و احساس ترس نداری. شجاعت در سطحیه که میگن که آقا بنایی که امشب بریزن و شما رو تکه تکه بکنن، میخوام بکشن نبی مکرم رو بکشن. میگه یا علی جای من میخوابی؟ امیرالمومنین میگه که اگر، نمیگه من کشته میشم یا نمیشم، میگه اگر من بخوابم شما بر سلامتی؟ میگه من بر سلامتم جای میخوابه. نیمه شب میریزن، از هر قبیله یکی اومده شمشیرها برهنه، میگه آقا علی ابن ابی طالب خدا حفظ میکنه. شجاعته. بعد اون حقیقتی که جنگجو، حقیقتی که شجاع، حقیقتی که نگاه میکنه که یتیم نواز، حقیقتی که اوج عاطفه، اوج مهربانی، اوج عطوفت، وقتی نگاه میکنی در سیره حضرت از اون بعد، حقیقتی که عین عدالت، حاضر نیست به تعبیر خودشون دانه ای را از دهان مورچه ای بکشم بگیرم، حقیقتی که وقتی طلحه و زبیر میان پیشش برای که حالا یک پستی رو بگیرن چون حمایت کردن از خلافت حضرت، میبینن که چراغی رو خاموش کرد، چراغی رو روشن کرد، میگه جریان چیه؟ میگه که آقا این چراغی که خاموش کردش، این چراغ باید با روغن بیت المال بود، شما اومدین کار شخصی داشتین، با روغنی که از جیب خودم پول گذاشتم باید خرید، تا این اندازه حساب کتابه تو کارش. خب یک شخصیت اعجازانگیز، این خودش دلیل بر حقانیت رسول الله. آقا چنین خروجی در این سطحی غیر اینه میشه که آقا شاگرد مکتب رسول الله شده علی ابن ابی طالب، و این علی ابن ابی طالب فقط نه که به خاطر حصولی باشه، خدا یک قوای رو بین اعطا کرده که انسانهای دیگه ندارن در جهات مختلف، خارق عادت دیگه، خارق عادت دلی بریم پیامبر همین ارائه بده، مانند علی بیارین، مگه نمیگین که به مانند، به مثل آزل قرآن بیارین، به مثل این علی ابن ابی طالب بیارید، همون تحدی که نسبت به قرآن میکنین همین تحدی رو نسبت به آقا امیرالمومنین میکنین، بیارید. خلفا که دیگه به قول شما برجسته ترین انسان ها در نگاه شما آقایون، میگین که 4 خلیفه اول دیگه، وقتی با آقایون اهل سنت بحث میکنین میگه بهترین انسان ها همسران پیامبر و اون خلفای راشدین بودن دیگه. خب بیارین ببینیم، بگی اصلا قابل مقایسه، مثلا مقایسه میشه کرده، جواب بگی یکم بالاتر یکم پایینتر، از قابل مقایسه نیست. حالا ببینیم این بحثو که مطرح میشه، خود وجود نازنین امیرالمومنین یک معجزه بر حقانیت نبی مکرم و اسلام. مرحوم آیت الله خویی این بحثو جوری دیگه ای مطرح کرده، میگه یه معجزه خارجی، شخص خارجی که به اسم علی ابن ابی طالبه، خود همین میتونه دلیل باشه بر اینکه قرآن معجزه. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که اول علی ابن ابی طالب جهل نسبت به قرآن نداشته که بگی آقا نفهمیده گفته معجزه. آقا بعضی از توده مردم وقتی حساب میکنیم معجزه میگه شما اصلا بلدی قرآن رو بخونیم؟ میگه بلد نیستم، پدر و مادرم گفتن معجزه و تقدس داشته تا همین هم هستش. شاید نفر بگه آقا علی ابن ابی طالب هم تحت تربیت و تو جامعه اسلامی بوده، مقدس میدازه بوده، مقدسه. خب آقای علی ابن ابی طالب علم به قرآن داشته؟ نه. وقتی نگاه میکنیم میگه علم کامل نسبت به این قرآن داشته. خود نبی مکرم میگه تصریح میکنن خود مخالفین علی که علی عالم به قرآنه. پس اینکه پشت قرآن بوده از جهت جهل و بی اطلاعیش نبوده. دوم، ممکنه یه نفر عالم به قرآن باشه اما این وقتی نگاه میکنی رو بی تقواییش، به خاطر اینکه این مکتبی رو بخواد، مکتب ساختگی رو حفظ بکنه، میگه نه این معجزه الهیه. علی رو لحاظ تقوا و عدالت بیا بررسی بکن. کی میتونه بی تقوا نسبت بی تقوایی و بی عدالتی به علی بده؟ گاهی اوقات بعضی از آقایون که بحث میکنن میگن که روی عدالت زیاد علی بودش که همه مشکلات در زمان کمتر از 5 سال حکومتش به وجود اومد. علی دیگه نباید اینقدر عادل میبود، دیگه نباید اینقدر مو از ماس میکشید بیرون، کوتا میومد. آخه توی تاریخ وقتی نگاه میکنی سنی هم ذکر کردن، میگن آقا وقتی فلان فرماندارش، فلان کسی که زیر مجموعه بوده، میفهمه که مشروب خورده، حضرت حد بهش جاری میکنن. قبلی که حد وارد میکنن جمع میگن آقا این کارو نکن، این کارو بیاد بکن، به مصلحت نیست، این کلی مرید داره، این بزرگ قومه، این اگه آبروش بره، این بخواد برگرده، پشت حکومت تو خالی میشه، میگه حد باید جاری بشه. خب یک سیاست که این کارو نمیکنه که، حدو میزنه. دقیقاً همینطور هم میشه، خودش و اطرافیانش میره سمت معاویه. وقتی میره سمت معاویه، معاویه شروع میکنه به شنشماتت امیرالمومنین، دیدی علی فلان بود، برمیگرده میگه معاویه من اومدم سمت تو، پشت علی پشت کردم، بده رو عدالتش بود، نتونستم تحمل بکنم. یعنی بعضی از آقایون میگن روی عدالت زیادی که بیش از اندازه عدالتی که داشتش کوتاه نمیومدش. خلفا کوتاه میومدن، این کوتاه نمیومدش، روی جهت بودش که این همه جنگ و همه مسائل مثلا پیش اومدش. خب حالا علی، علی که با تقواه، علی که عادل هستش، علی که عالمه به قرآنه، دو وجه، یکی عالمه به قرآنه، یکی با تقواه. علی میگه این معجزه. یه علی که مانن نداره حکم بر اعجاز این میده، همین خودش کفایته. ببینیم مثل این میمونه مثلا پیامبر. پیامبر فرض کنید در مورد امیرالمومنین ما هیچ امتیازی چیزی به دستمون نرسیده. خب پیامبر ما اثبات شد که نایه خداست دیگه. پیامبر میگه خدا علی رو انتخاب کرده، همین کافیه. پیامبر میاد یا نام 12 وصی خودش رو میبره، همین کافیه. امام حسن میاد میگه بعد من حسینه. وقتی امام حسن خلافتش تثبیت شده، همین که میگه که حسینه، سلام الله علیه، همین کفایت میکنه. حالا این امیرالمومنین علی که علم به قرآن داره، علی که کوه تقوای پرهیزگاری و ورعه، علی که سیاست بازی به تبعی نمیخواد در بیاره، این علی میگه قرآن معجزه، و این علی میگه من پشت این قرآنم، و این علی استناد میکنه در مسائل ایمانی و علمی و عملی به همین قرآن، این دلیل برای اعجاز میشه. مرحوم آقای خویی این تقریر رو بیان میکنه. خب حالا مطلبش رو از رو بخونیم، یک تقریر خاصی که من هیچ جا ندیدم، همچی تقریری که یک تقریر اعجاز قرآن به این صورت که چون علی گفته قرآن معجزه‌ایه، این دلیل بر اعجاز قرآن. تای مسئله اینه. در تفسیر البیان قدسون میفهمن که در وحی آسمانی بودن قرآن همین بس که او تنها مکتبی است که شاگردی مانند علی بن ابی طالب را تربیت نموده و تحویل اجتماع داد که دانشمندان بزرگ دنیا درک اسرار و رموز کلمات آن بزرگوار را مایه افتخار و مباهات می‌دادند. محققین و متفکرین جهان از دریای علمش سیراب می‌گردند. آن حضرت در خطبه‌های خود به هر موضوعی که می‌پردازد و گفتار خیش را به هر جهت و ناحیه‌ای که متوجه می‌سازد برای هیچ کس جای حرف و گفتاری باقی نمی‌گذارد. اگر کسی وارد سیره و تاریخ زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام نگردد، خیال میکنند آن حضرت تمام عمر خیش را در تحقیق همان موضوع به پایان رسانیده. یک عبارتی را از حضرت امیر میبینه در یه موضوعی فکر میکنه فقط تمام عمرش باشه به همین موضوع، یه دانشمند بوده در این موضوع کار کرده و تنها در آن رشته خاص مهارت و تخصص داشته است. ولی جای تردید نیست که علوم و معارف علی به منبع وحی ارتباط داشته و از همان مکتب آسمانی اتخاذ و اقتباس گردیده است. زیرا اگر کسی با تاریخ جزیره العرب و مخصوصا با تاریخ حجاز قبل از اسلام آشنا باشد، باور نمیتواند کند که سخنان و خطبه های نهج البلاغه، علوم و رموزی که در آن به کار رفته است، از غیر منبع وحی به دست آمده و از سرچشمه دیگری بجز سرچشمه غیبی آب خورده باشد. چه نیکو سخنی است آنچه درباره نهج البلاغه گفتند. در مقدمه شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید سنی معتزلی عبارت اینه که کلام فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق. این کلام فوق کلام مخلوقه، مخلوق نمیتونه حرف بزنه، و دون کلام خالقه. این چی؟ بلاخره یا خالقه یا مخلوقه. میخواد بگه مخلوق به طورت مخلوق بودن عمومیت داشته باشه حرف نمیتونه بزنه، الا اینکه امتیازاتی الهاماتی از نهای خدا شده باشه. این است که ما میگوییم آری، تصدیق نمودن امیرالمومنین علیه السلام معجزه بودن قرآن را با آن مقام ارجمندی که خودش در بلاغت و معارف و علوم دارد دلیل و گواه بر این است که قرآن جز وحی الهی و گفتار خدا چیز دیگری نیست. زیرا ایشان دو دلیل میاره. اولا ثانیه، اولا تصدیق نمودن علی علیه السلام قرآن را در اثر جهل و بی‌اطلاعی نمیتواند باشد، چون علی خلاق فصاحت و بلاغته، منبع و سرچشمه تمام علوم اسلامی است، عالی ترین نسخه و نمونه است که در علوم و معارف شخصیت فوق العاده است که دوست و دشمن بر نبوغ عالی و مقام شامخ وی اعتراف کردند. مرحوم علامه مجلسی چه در بهار چه در حق الیقین یه بحثی روش مطرح میکنه که تمام فحول و بزرگان علوم اسلامی همه گفتن علم ما برمیگرده به علی بن ابی طالب در صرف و نحو. جناب ابو اسود دوئلی تصریح میکنه، میگه این مسائل، این تقسیم بندی مسائلی بود که در ادبیات و عربیات از علی بن ابی طالب یاد گرفتن. در علوم مختلف، در عقاید، کلام، حتی همون بزرگان متصوفه که ما متصوفه رو بر باطل میدونیم، اومدن برای تأییدیه بر تصوف و روش عرفانی خودشون رو به علی بن ابی طالب بس کرده، گفتن ما خرقه رو از علی گرفتیم، اصلا ما مرید علی هستیم، سنی ها بوده ما مرید علی هستیم. پس ایشان میگه که اولا تصدیق نمودن علی در اثر جهل و بی‌اطلاع نیست، قرآن رو کامل میدونه. ثانیا این تصدیق همانطور که در اثر جهل و بی‌اطلاعی نموده، یک تصدیق ظاهری و متکی بر اقراض مادی هم نمیتونه باشه. آقا گاهی وقتا طرف علم داره میگه به خاطر اینکه مادیات باشه یک کتاب باطل رو مثلا تاییدش بکنم، نمیتونه باشه. زیرا که علی علیه السلام جرثومه تقوا و پرهیزگاری است. او مردی است که از دنیا و زر و زیورش چشم پوشید و آنگاه که با وی شرط نمودن که با روش ابوبکر رفتار کند، زعامت و ریاست و مسلمانان را زیر پا نهاد. گفت قبول نمیکنم به روش ابوبکر. اون هم میگه قبول میکنم، بذار حالا خلیفه بشم، از حالا کار خودمو میکنم. وزیر بار هیچ شرطی نرفت. وقتی هم خواست خلیفه بشه، شرط با شرط شیخین قبول میکنی سنت شیخین؟ گفت شیخین نه، قرآن سنت با این شرط. خب افهم باید خلیفه بشه، میگم به گرده مردم سوار میشم، اون وقت کار خودمو میام میکنم. مثل خیلی های دیگه که میگن آقا ما رئیس جمهور بشیم، میگن ما وعده میدیم خونه میسازیم، فلان میکنیم، بعد نگاه میکنی که بعد مدت میبینی که آقا از او قبلی هم بدتر شدش. چی شد؟ میگه نتونستم. یه توجیه بیان از همین اما اولش. او همان کسی است که با معاویه ظاهر سازی ننمود و حکومت ظالمانه او را به نفع حکومت خیش گرچه برای چند روزی امضا نکرد، چه این که از عواقب خطرناک این کار با اطلاع بود. با این سوابق درخشانی که علی علیه السلام از آن برخوردار است، به خوبی روشن می‌گردد شهادت وی بر اعجاز قرآن یک شهادت حقیقی است که از ایمان کامل و عقیده راسخ او سرچشمه می‌گیرد. این همان حقیقت انکار ناپذیری است که جز آن نمی‌تواند باشد. تقریر خاصی ها. ببینید اون تقریری که عرض کردم که بله جمعی گفتن که آه خود امیرالمومنین خودش معجزه، اما معجزه شو در عرض قرآن. حالا اینجا چیکار میکنه؟ خود امیرالمومنین تأییدی که نسبت به قرآن دارن، خود این شخصیتی که اگه بررسی بشه شخصیت اعجازگونگی داره، دلیل بر اینکه قرآن گفتن معجزه. حالا ببینید من این نکاتی رو عرض بکنم در مورد آقا امیرالمومنین. اینا که عرض میکنم در کتابهای دست اول اهل تسننه، کتابهایی نیستش که حالا بگی آقا ما قبول دارن قبول ندارن. یه چیزی که صراحتا در فضائل امیرالمومنین، حتی اون کتابهایی که تعصب توش خوابیده، فراوانه. یه نمونه بخوام عرض بکنم که احدی از صحابه به پایه فضیلت و علم آقا امیرالمومنین نمیرسه. یکی از احادیث اینه که فراوان اهل تسنن در کتاب‌های خودشون نقل کردن. مثلا جناب ابن مغازلی در مغازلی شافعی در المناقب، محمد ابن طلحه شافعی متوفی 625 هجری قمری در کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل رسول، شیخ سلیمان حنفی بلخی در ینابیع الموده از کلبی از عبدالله ابن عباس از ابن عباس، ابن عباس وقتی با دنیا که بحث میکنیم میگن آقا مفسر بزرگ قرآنه، دیدم تو کتابان که هیچ کسی در تفسیر به جرد این فرد نمیرسه. این ابن عباس میگه علم النبی صلی الله علیه و آله و سلم من علم الله و علم علی من علم النبی و علمی من علم علی. از مواردی که مرحوم علامه مجلسی علم تفسیر رو میاد مطرح میکنه که بزرگان تفسیر خودشون رو به علی ارتباط گفتن. ما شاگرد ایشونی که همینه، میگن ابن عباس مفسر بزرگ، خودش میگه من شاگرد علی ابن ابی طالبم. میگه علمی علم من، میگه که علم نبی چی از علم خداست، علم علی چی از علم نبیه، علم من چیه من علم علیه، و ما علمی و علم صحابه فی علی الا کقطعت بحر فی سبعت ابحر. میگه علم من، علم صحابه، تمام صحابه در مقابل علم علی مانند قطر آبی است در مقایسه با هفت دریا. تعبیر کتاب سنی آورده، کتاب خودشون آورده. محب طبری در کتاب ریاض به سند خود از خود خلیفه دوم اهل سنت روایت کرده که گفت، که عمر ابن خطاب گفت رسول الله فرمود هیچ جویندهی چیزی به دست نمی آورد که مانند فضل علی ابن ابی طالب باشد، چه او طالبان هدایت را به سوی حق هدایت نمود و از هلاکت دور می سازد و آن را که به راه زلالت افتاده بر می گرداند. در جلد دوم صفحه 214 این آورده. مناقب خوارزمی جلد در مناقب خوارزمی صفحه 3، ثعلبی به سند خود از محمد ابن منصور روایت کرده که می گفت من از احمد ابن حنبل بزرگ حنابله شنیدم که می گفت ما جاء لأحد من اصحاب رسول الله من الفضائل ما جاء لعلی، آنچه از فضائل در مورد علی اومده در مواره هیچ یک از اصحاب پیامبر نیامد. خب اینا اصلا کلن یک فصلیه، کلن در مورد فضائل منحصر به فرد آقا امیر المومنی علی علیه السلام. مثلا خوارزمی در مناقب صفحه 1 و 2 این روایت چقدر عجیبه، از رسول الله روایت میاره که لو ان القیاز اقلامون والبحر مدادون والجن حسابون والانس کتابون ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب. رسول الله فرمود اگه درختان، درختان جنگل ها به دختی، درختان دنیا قلم، دریاها مرکب، تمام جن حسابگر، تمام انس نویسنده، هرگز نمیتوانن فضائل علی ابن ابی طالب را بشمارن بنویسن. خود جناب خوارزمی والله سنی اینو آورد و شبیه این روایت زیاد داریم، شبیه این روایت فراوانه که آوردن. خب این آقا امیرالمومنین در ارتباط با این که اصلا امیرالمومنین ما میخوام علی حق و باطل، اصلا ببینید مظلومیت امیرالمومنین اینه که خدا رحمت کنه، علامه امینی گفتم من از اون کسانی که قصب خلافتن نمیگذرم، 40 سال عمرم رو گذاشتم بگم علی بر حق اینا بر باطلن. 40 سال میتونستم در تحلیل و شرح فضائل علی ابن ابی طالب کار کنم، نه اینکه بگم علی بر حقه اینها بر باطلن. شما نگاه مونی روایاتی که در مدارک عامه، آقا امیرالمومنین رو عین حق دانسته، اساسا حق یعنی علی، یعنی الگوی حق یعنی علی، یعنی کلام حق یعنی علی، یعنی منش حق یعنی علی، یعنی فکر حق یعنی علی، علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق، گاهی وقتا علی دنبال روی حق، نه قسمت دوم، حق با علیه، حق دنبال علیه. ببین این روایت رو در مدارک عامه از همون قرن اول تا متأخرین اینو نقل کردن، اثبات تواتر شده این حدیث، اثبات تواتر شده چه در منابع عامه چه در منابع خاصه. جناب آقای مهدی فقیه ایمانی که این چاپ هفتم این کتابه، یک کتابشون داره حق با علی است، تمام مدارک این کتاب از مدارک عامه، همین حدیثی که نسبت به امیرالمومنین به نحوهای مختلف کوتاه طولانی آورده، که یه حدیثی دیگه در همین مناقب جناب خوارزمی صفحه 223 آورده که پیامبر فرمود الحق مع علی و علی مع الحق، یدور الحق مع علی کیف ما دار، حق با علیه، علی هم با حقه، حق با علی میگردد بدان گونه که او بگردد. گویا وقتی میگه حق با علیه یعنی چی؟ این عبارت دومی شرحه، یدور الحق مع علی کیف ما دار، یعنی حق اصلا کلا تمام هنشی که علی داره، تفکری که علی داره، منشی که علی داره، عملی که داره، علمی که داره، تمام مسائل که حساب بکنی، حق و اگه بخوای معنا بکنی به گرد فکر علی، به گرد عمل علی، به گرد منش علی میچرخد، حق یعنی علی. چیزی که یک کتاب، ببینید ایشون چقدر تحقیق جالبی کردن، من سر شب این کتاب رو نگاه میکردم، اومدن همین حدیث رو، ببینین راویای این حدیث از صحابه از همون قرون ابتدایی گفتن از راویان این حدیث خود ابوبکر ابن ابی قافه بوده، همین حدیث رو نقل کرده. سلمان، حذیفه، مقداد، ابوذر، ابو قیس، ابو موسی اشعری، ابو ایوب انصاری، سعد ابن ابی وقاص، عایشه، اکثر اینجا بوده 24 نفر از صحابه دست اول آورده حدیث رو نقل کردن. قرن دوم کیا بودن آورده؟ قرن سوم کیا بودن آورده؟ قرن چهارم، قرن پنجم، قرن ششم، قرن هفتم، قرن هشتم، اینا آمده در هر سلسله تعدادی که آورده تواتر استفاده شده. همینطور آورده قرن سیزدهم تا قرن چهاردهم، قرن چهاردهم که آمده تواتر این حدیث استفاده کرده. آقا چی؟ علیون ملحق و الحق و معلی، اصلا علی یک شخصیتیه که حق دنبال علی میدوه، اصلا حق اصلا حق شکل میگیره به واسطه علی. خب ببینید این شخصیت، حالا این شخصیتی که در این سطح آقایون اومدن آقا امیرالمومنین رو مطرح کردن، آقا امیرالمومنین رو معرفی کردن، وقتی نگاه بکنی حالا این علی میاد میگه چی؟ میگه قرآن معجزه. علی در این شخصیت میاد میگه قرآن معجزه و مثلا در این سطحی مثلا مطرح. همین حرفا رو هم نسبت به زهرا میشه زد. یعنی من دیگه وقت چون نیست نمیخوام طولانیش بکنم، همین مطالبی که نسبت به فضائل امیرالمومنین هستش در همین سطوح نگاه میکنیم که پیامبر نسبت به حضرت زهرا زده، و همین ها در حکم تواتر هم هستش، اسمتشون، علمشون، جهات مختلف و فضائل و کراماتی که بی داشتن، تمام اینا مطرحه. جالبیه که حالا یک حدیث هم بخونم بد نیستش، از باب ایام فاطمیه، بالاخره عرض ارادتی نسبت به بی داشته باشیم. جواب محب طبری در ذخایر العقبا صفحه 44 این گونه آوردن که در روایت، بله این الان این حدیثی که خوندیم چهارم، بله اینجا این حدیثی، بله در روایت محب طبری که گفتم میگه اسما با تعجب از رسول خدا میپرسد که او حسن را آورد و اون چیزهایی که مربوط به خانوم ها بود در اون دیده نشد. فرمود دخترم طاهره مطهره. بعد در عبارتی که اینجا آورده در روایت خطیب در تاریخ بغداد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نقل داستان شب معراج به عایشه فرمود هی هوراون انسیه، این فاطمه هورایی است در قالب بشر. اینو خطیب در تاریخ بغداد جلد 5 صفحه 87 میاره، در جلد 12 صفحه 331 میاره. یا تعبیراتی که در ارتباط با حضرت زهرا مطرح شده که اساساً در مدارک عامه با توجه به اصل انعقاد نطفه و خلقت ایشان گرفته تا در ارتباط با فضائل و جهات علمی و جهات معنوی که نسبت به حضرت زهرا مطرح شده. حالا فقط اشاره بکنم در کتاب ذخایر العقبا صفحه 36 این بحث رو مطرح میکنه که وقتی انعقاد نطفه میخواست صورت بگیره رسول الله فرموده که نطفه فاطمه این گونه نبود از این زمین باشه، خداوند میوه ای از بهشت آورد، اون میوه تناول شد، نطفه از زهرا از او بود، این نطفه از زهرا از بهشته. ظاهر ظاهر بشره، ظاهر ظاهر انسه، وگرنه در باطن و در حقیقت ملکوت چنان روحانیتی هستش که هیچ شیء روحانی به گردشان نمیرسه. خب روایت ها زیاد در ارتباط با فضائل حضرت زهرا، خود حضرت زهرا هم نگاه میکنه که در مورد همین قرآن، استنادی که نسبت به این قرآن داره، احتجاجی که نسبت به حق قصد شدهش به همین قرآن داره، احتجاجاتی که مختلف داره که شماها قصب کردین، شماها قرآن رو زیر پا گذاشتین، شماها خلاف قرآن داره کردین. چنین شخصیتی هم عالم هم معصومه و به تعبیری که مصداق این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البدو یطهرکم تطهیرا، از زهرا دیگه. چنین شخصیتی که اراده تکوینیه بر اسمت ایشان هستش، میگه قرآن معجزه. این تقریر خیلی جالبیه به نظر من، تا باید این مقدار مقدماتش برای طرف جا بیفته، یه سری مسائل باشه که دو وجهه، یکی شخصیتیشون امیرالمومنین و صدیقه طاهره به تنهایی اینها خلقتشون ماورای خلقتشون نشون میده متصل به مسائل متافیزیک و ماورای طبیعه، اصلا خلقتشون خارق‌العاده، خلقت خارق‌العاده. دوم میگه این شخصیت هایی که چنین جایگاه داره، این قرآن رو به عنوان معجزه مطرح کرده. این خودش یک دلیل خارجی هستش که بر اعجاز قرآن، بر اینکه ماورایی بودن قرآن یک، و بر اینکه نبی مکرم اسلام این ادعایی که میکنه، ادعای نبوتی میکنه، بر حقه. انشالله به حق آقا امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره توفیق درک و معرفت نسبت به این بزرگواران و حقایق قرآن و این ذوات مقدسه به ما اعطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.